100% مال مردمه. و این البته اونجا عرض کردم یه لوازمی داره، از جمله لوازمش اینه که این حالت باید تداوم داشته باشه، به صرف وقوع اولیه خود به خود نمیره جلو، که مثلا فرض کنید که در قدم اول اکثریت محضی بیان تایید بکنن حکومتو و در همون مبنا بره جلو، نه، این باید مجدد تکرار بشه،
حفظ و تقویت میخواد،
تکرار باید بشه، تجدید باید بشه، ابرام باید بشه، دوباره باید مردم در صحنه بیایند بگن ما قبول داریم. خب این حالت پدیده‌ای به دنبال خودش داره که یکیش مثلا فرض کن عقلانیت مستمره، که در چنین نظامی مسئولین، مدیران و مردم باید داره عقلانیت باشن، چون میدونید بدون عقلانیت دین ادامه وجود نمیتونه، تداوم نداره. یا مثلا لازمش روشن فکری یعنی واقعی کلمه است، اندیشمندی یعنی واقعی کلمه است، حریت یعنی، چون میدونید چرا، مگه نقطه مقابل دستگاه ولایت فقیه و نظام جمهوریت یا دموکراسی واقعی، نقطه مقابل سلطنته، هر اسمی که میخواد بذاره رو خودش، حالا جمهوری بذاره ولا دموکراسی بذاره، میشه پادشاهی. یعنی یک پادشاهی یعنی این که وجود یک اقلیتی که خود رو به ناحق برگزیده خدا میدونن، محبوب خدا میدونن، چون پول دارن، اسلحه دارن، میگن ما حاکمیم، میشه سلطنت. خدا هم ما رو قرار داد، اونا هم میگن خدا ما رو قرار داده، توجه کنید. اگر به همین رد امام میفهموندن میگن که اگر میخواهید پادشاهی برنگردد، سلطنت برنگردد، اگر میخواهید ارتجاع برنگردد، شرطش تداوم ولایت فقیه و این حالت است. خب مرحوم شهید مطهری اینجوری بودن، الا اینکه این نکته رو عرض کنیم که شهید مطهری به خصوص، که امیدواریم ان شاءالله راهش همچنان ادامه داشته باشه، یعنی بازخوانی بشه، واکاوی بشه، یعنی کسانی باشن که واقعا شهید مطهری های زمان ما باشن، اونم نه با تفسیرهای غلط البته، چون تفسیر غلط هم ممکنه کسی بکنه، یعنی از بندراری تفسیر، نه، یعنی واقعی که نمونهش نمادش انا ولی فقیه زمانه، این نمونه است، این نمونه از انسانی که این دو عنصر در وجودش به عالی ترین شکلی تجلی داره، یکی تدین، تقوا، سنت، یکی روشنفکری، روشنایی، زمانشناسی، آگاهی به همه امور زمان و انصاف. انصاف، این انصاف خیلی 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 مسئله مهمیه، چیزی که شما در ولی فقیه زمان میبینید در وضع الله که چگونه نسبت به پدیده ها انصاف داره. اگر چیز مثبتی در جای ببینه مثبتش تایید میکنه، منفیشو فقط رد میکنه، فعلا اینکه یه جا مثلا بزنه، چون میدونید ما در برابر این تفکر زیبای الهی که شهید مطهری و امثالون بودن، شما دو ورطه این ور و بر دارید که اگر در این راه وسط نریم این ور و بر میلغزیم، یه طرفش ارتجاع، یه طرفش تهجره، یه طرفش التقاطه، روشنفکر بازیه، حرفای از مندراری در آوردنه.
خیلی متشکرم آقای رمضانی. که موضوعی که آقای مقامی هم اشاره داشتن در تعابیر مرحوم شهید مطهری هم من مشاهده کردم درباره شکل حکومت در حکمرانی مطلوب اسلامی، موضوع جمهوریت و اسلامیت که آقا بیان کردن، جمهوری رو شکل بیان میکنه شهید مطهری و محتوا رو اسلام. این شکل و این محتوا اهداف حکمرانی مطلوب اسلامی رو چگونه دنبال میکنه و چگونه جهت دهی میکنه؟
بله، اگر که ما وقتی که صحبت از رشد انسان ها میکنیم از یک انسان اجتماعی صحبت کنیم، چون این هم بر مبنای اندیشه شهید مطهری و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که خود جامعه را به مثابه یک انسان دارای حیات میدونن، این جامعه رو این انسان‌هایی که با هم فکر متحدی دارن میسازن و به یک معنی ساخت این انسان اجتماعی به واسطه جمهوریت اتفاق میفته. اما آنچه که حقیقت و جوهره این انسان رو تشکیل میده که اون بحث تفکر واحد و اون توحد این انسان هست، اسلام. لذا ساخت این انسان به وسیله جمهوریت و رشد و پیشرفت و این حقیقت انسان به واسطه اسلام اتفاق میفته و این انسان مرتبا رشد میکنه و پیشرفت میکنه. و در نکته جالب این که شما بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو هم که ملاحظه بفرمایید، مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی رو به مثابه یک انسان در نظر گرفته، حیاتش، تولدش، شعارش و منطقش، هوشمندیش، کرامت اخلاقیش، تفکرش و در نهایت استقامت و پایداری این انسان رو ایشون تبیین میکنه. از این بابت این جمهوریت و اسلامیت در ساخت این انسان با هم متحد میشن و تبدیل میشن به یک انسان واحد قدرتمندی که میتونه پیش بره، حرکت کنه و باشه، وجود داشته باشه، ماندگار باشه و همچنین از پس اداره اجتماع انسانی هم بر بیاد، بتونه براشون افق ترسیم کنه، از گذشتهشون منقطع نشه، هویت‌هاشون رو بازیابی کنه و این همون مسیر توحیدی هستش که انسان داره به سمتش حرکت میکنه. از این بابت این دوگان رو اینطوری من در نظر میگیرم. شما هر جایی که به مردم میدان بدهید که اینکه جمهوریت واقعا خودش موضوعیت داره، هر کجایی که به مردم میدان بدهید و اصطلاحا آزادی‌های مردمی رو فراهم کنید، البته آزادی با این بحثی که آزادی حقیقی انسان و اون بعد عالی و معنوی انسان، این همیشه با توحید قابل جمعه، هیچ وقت اصلا جدا نمیشه و شاید راز تأکید مقام معظم رهبری روی مردم سالاری دینی هم از این بابت باشه. حالا من این رو یه مقدار تو مباحث اقتصادی اگر که بخوایم بهش بپردازیم، این هستش که شما اگر نگاه کنید اون چیزی که از تو آزادی اقتصادی در غرب مطرح هست بیشتر آزادی سرمایه است، در حالی که شما در نظام اسلامی می‌بینید مردم در استفاده از سرمایه آزادن، نه اینکه سرمایه در به کارگیری مردم آزاد باشه. در نظام فرهنگ اجتماعی می‌بینید اون چیزی که در غرب آزاد است رسانه است، نه مردم. رسانه آزادتر از مردمه و این سرمایه هایی که در رسانه ها خرج میشه سعی میکنه که این ذهنیت مردم رو تسخیر کنه و اونها رو در جهت منافع خودش حرکت بده. در حوزه دفاعی امنیتی مردم در دفاع از خودشون آزاد نیستن در جوامع غربی. سلاح آزاده، فروش سلاح در آمریکا آزاده، نه مردم. این دوباره متفاوت، یعنی اسم آزادی که میاد ممکنه اشتباهی اتفاق بیفته. در عرصه سیاسی اعمال قدرت آزاده، نه مردم در بکارگیری قدرت آزاد باشه. یعنی در غرب اعمال قدرت، یعنی هر کسی آزاده که به هر طریقی که میتونه اعمال قدرت کنه، بیاد خدمت شما شود که سرمایه هاشو به کار بگیره، در حالی که مسئله سیاسی ما اتفاقا استفاده از قدرت در جهت آزادی بخشی به مردم. و همچنین در نظام علمی شما میبینید که مجدد در نظام علمی هم جریان‌های علمی خاص آزاد هستن، اونجاهایی که میخوان افکار رو به یک جهت خاص حالا جهت بدن، در حالی که ما در نظام علمی به دنبال آزادی تفکریم، نه آزادی خدمت شما آزادی های دیگر جریانات علمی. از این بابت این اصطلاح آزادی رو شما اگر به عنوان یکی از وظایف حکومت رو آزادی بخشی بدونیم، که حالا یه ارتباطی هم با ولایت پیدا میکنه که شهید مطهری ولایت رو تبیین میکنه و از شعر مولوی استفاده میکنه که کیست مولا آن که آزادت کنه، در حقیقت اون ولایت خود آزادی بخشی. و چرا مردم به ولایت اذعان میکنن؟ میگه اون کسی که ما رو آزاد کرده ما همون رو میخوایم انتخاب کنیم به عنوان رهبر و ولی خودمون. لذا اگر مردم دنبال آزادی هم باشن، که حالا در عرصه حکمرانی مثلا یکی از بخشش همین دموکراسی است، باز به ولایت میرسن به این معنا، چون ولایت واقعا اون آزادی حقیقی رو برای انسان ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای قائم مقام. سوالی که مطرح است این که برای داشتن این حکمرانی مطلوب با این ویژگی‌هایی که در مورد صحبت کردیم از منظر مرحوم شهید مطهری، با چه چالش‌های مواجه هستیم؟ برای رفع اونها چه باید کرد؟
ببینید چالش در برابر این نظام طبعا وقتی ما بررسی میکنید و میکاوید میبینید که جز این که یک نوع میل به گذشته باشه چیز دیگری نیست. این در واقع همون ارتجاعه. من هیچ چیز جدیدی ندیدم در چالش ها که جنبه ارتجاعی نداشته باشه. یعنی بلکه به نحوی دوباره میخوان که اون وضع قبل رو، وضع قبل از این واقعه مبارک انقلاب اسلامی رو میخوان دوباره چیز کنن. خب اینه، هیچ چرف جدیدی نیست. دوباره یک نوع سلطنت، دوباره پادشاهی، دوباره نمیدونم ارتجاع، دوباره حاکمیت اقلیت بر مردم، دوباره سرکوب اندیشه، سرکوب تفکر که میشه اشاره کردن بسیار مهمه. این رکن آزادی اندیشه واسه خود آزادی که در جمعه نکته رو فقط عرض کنم استا کنم که این نیست که بگیم مردم اگر هم آزادی میخوان، بلکه فقط اگر آزادی میخوان راهش اینه، فقط و فقط ترجمه کنید آزادی یک خواهان آزادی باشن، فقط راهش همینه که اون عنصر الهی، اون رکن الهی در صحنه در جامعه باشه. خب بنابراین چالش ها تمام در جهت اینه که خیلی ساده عرض کنیم دو رکن در نظام نباشد. به همین سادگی چالش میگه که یکی رکن دینی و ولایی نباشه، یکی هم رکن حضور مردم نباشه. بگن حضور مردم یعنی چی؟ اکثر مردم چیه؟ تودای مردم یعنی چی؟ اقلیتی از مردم هستن که الیتن، خواستن، اینا خودشون میدونن، اینا میفهمن، اینا به تصمیم بگیرن برای دیگران. در حالی اینجوری نیست. در نظام الهی و ولایی و مردمی در همه اجزا مردم حضور دارن و نقش دارن. در نتیجه در پاسخ این چالش ها راه حل اینه که توده‌های مردم باید همچنان پای کار این حقیقت باشن، اصل رو نگه دارن، این بنیان رو نگه دارن، تجربه کنی، به اینکه مثلا دچار تصور نشن که مثلا بحران ها مشکل ها نمیدونم مفاسد، مثلا گویا قد آدرس میدم میگم مفاسد میدونید علتش چیه، برمیگره به خود اصل نظام اینجوری دیگه، وسوسه میکنم یا فساد برمیگره به اصل ساختار اصلی و همین گویا قد شما این زمزمه های غلط رو میشنوید که اگر بخواد فساد نباشد ساختار باید عوض بشه، در که ما میگیم درست برعکس، اگر بخواد فساد نباشد ساختار باید محفوظ بمونه، مبنا باید باقی بمونه، همچنان باید این رکن ولایت. حالا رکن ولایت چیه در واقع؟ بازم میتونیم بگیم ببینید رکن ولایت یعنی حضور اون بعد آسمان در زمین. حرف انقلاب اسلامی چیه؟ اینه که آقا زمین خودش نمیتونه اداره کنه بدون کمک آسمان، بدون هدایت آسمان، بدون امداد از آسمان، بدون تجلی و تحقق فضل خداوند. میدونید یکی از شعارهای اصلی حکومت های دینی اینه که انسان باید از حوزه و ساحت عدل خداوند به حوزه فضل خدا وارد بشه. این یکی از نکات بسیار مهمه حکومت اسلامیه، حکومت انبیا در واقع، انبیا علیهم السلام. چون میدونید در این که طاغوت حاکمه و ظلم حاکمه، هنگامی که انسان ظالمه و طاغوته، از جانب خداوند عدل خدا حاکمه. عدل خدا مساوی ظلم انسانه. همین چیزی که شما الان در جوامع کفر میبینید، در همین آمریکای کنونی میبینید، در اونجا درسته که انسان به جامعه ظالمه، ولی از منظر الهیات نگاه بکنید ببینید خدا عدلش داره کار میکنه. در حالی که حرف انبیاء علیهم السلام این بوده و این حرف انقلاب اسلامی که آقا بیایید مشمول فضل خدا بشید، فضل خداوند یعنی امداد ویژه، نگاه خاص، توجه خاص خداوند که گره گشایی میکند، وگرنه در غرق میشید در انواع گره. حالا مثلا تو جامعه شما ببینید فلان گره و مواسه مشکل پیش میاد، بعضا کسانی یادش غلط میاد میگه میخوایم بمب از بین بره، گره از بین بره، چیکار کنیم؟ اون بودو کمش کن، اونو کمش کن. با کمال تاسف در مقاطع ما علنا میشنیدیم این حرفا رو، اون رو کمش کن مثلا درست میشه. مثلا میگن شو اسلامیت نظامو بردار مثلا درست میشه، اینطوری نیست. بنابراین اصل چالش ها اینه که با این دو رکن نظام مقابله دارن، مخالفت دارن، مسئله دارن، و نقطه مقابلش هم اینه که تودای مردم، روشنفکران، اندیشمندان، عارفان، عاقلان و فقیهان باید بیسن روی اصل همین مطلب که نخیر همینه و لا غیر، همین باید تداوم پیدا کنه. و البته در همین جا عرض بکنم که در این حالت تعارف هم وجود نداره، شوخی هم وجود نداره، توجه کنید تندر دادن به یه سری مشهورات زمان هم وجود نداره. شما در همین شهید مطهری نگاه کنید، در این دور برگردیم به شهید مطهری رحمت الله علیه، مثلا این نگاهشون در مورد اقتصاد چیه؟ آیا مثلا اینجوری بوده که در تحت عنوان عناوین اسلامی ایشون توجیه کنند اقتصاد سرمایه‌داری رو؟ خیر، اینطور نبوده. ایشون در اقتصاد کتاب داره، چیزی که یه زمانی باش برخورد شده فلان، و در اون کتاب نقادی اساسی میکنند از باب اقتصاد سرمایه‌داری، چیزی که بعضی ها خیال میکنند به این که مثلا ما حالا میتونیم اون مبانی سرمایه‌داری رو با موازین اسلامی منطبقش کنیم، در اینطور نیست. همون گونه که نمیشود اقتصاد مارکسیستی رو با اسلام منطبق کرد، به توجیه مارکسیستی کرد، کاری که بعضی میخواستن بکنن دیگه، داشتیم روی بعضی از منرفین مثلا فلان که بگن که همون مارکسیزم است، نه، همطوری که اون نیست، اقتصاد سرمایه‌داری نیز نیست اون چیزی که اسلام می‌خواهد. و شهید مطهری متوجه بود، شهید مطهری متوجه بود و همین علت ای خاطرتون باشه اون چیزی که در مورد اقتصادشون نوشتن بعضن حتی برخی از علما بر نتاویدن، بعضی البته خیال می‌کردن میگه ما اقتصاد اسلامی یعنی که شما این وضع موجود رو بگیرید لاب اسلامی بهش بدید، توجیه اسلامیش بکنید و فلان بکنید، اینطوری نیست. می‌خوام بگم در مجموع آجام با ما از شیوه شهید مطهری به عنوان عالم روشن فکر متدین پویا استنباط بنده اینه که بیشتر استفاده های متدی ما باید بکنیم، چون به این معنا نیستش که تمام حرفهای مطهری زده تیار اند مطالب، نه اینطوری نیست. شیوه درستی بوده، متد درسته، که بدم متد علماست، متد فقهای ماست که با مسائل عاقلانه برخورد کنید، فقیهانه برخورد کنید، منصفانه برخورد کنید، اصولگرایانه برخورد کنید. این درسی است که ما میتونیم از شهید مطهری و نیز آجا التزام عجیب و غریب به حریت، حریت اندیشه به خصوص، این فوق‌العاده مهمه، این چیز فرعی در حکومت دینی نیست، حریت و روشنفکری و آزادگی. میدونیم شما در این جهت موفق باشید ان
شاء الله. آقای رمضان جناب علی هم بفرمایید که در این مسیر با چه چالش‌هایی مواجه هستیم و چه راهکارهایی پیش رو وجود داره. از منظر خود شهید متحریک بشود این چالش‌ها رو رفع کرد برای رسیدن به حکمرانی مطلوب.
خب ایشون در بحثی که در مورد انقلاب اسلامی دارن و آینده انقلاب اسلامی چالش‌های رو پیرامون انقلاب طرح می‌کنن. من روی یکیش تاکید دارم و که بیشتر میخوام صحبت کنم. ایشون میگن که نداشتن طرح‌های واضح و روشن برای آینده یکی از آسیب‌هایی که میتونه انقلاب رو دچار مشکل بکنه و اگر ما این تفکر انقلاب اسلامی رو نیاریم در قالب طراحی و مدل سازی برای اداره جامعه، این میتونه نقطه چالش بشه. از این بابت اینجا جاییه که تمامی افرادی که صاحب فکر هستن، صاحب اندیشه هستن، اینجا باید یه مقدار خودشون رو به طراحی و مدل سازی نزدیک بکنن. یعنی هم افرادی که صاحب اندیشه هستن به سمت مدل سازی بیان، هم افرادی که در اجرا کار میکنن به سمت اندیشمندی حرکت بکنن. یعنی این تلفیق اگر اتفاق بیفته ما طرحهای روشن و واضحی داریم. البته نمونه این کار و اون به قول معروف حرکتی که تو این زمینه انجام شده نمونه کاملش خود مقام معظم رهبری هست. مثلا شهید متحری در بحث اقتصادشون از ابتدا از عنوان اقتصاد سالم استفاده میکنن و اولین ویژگی اقتصاد سالم رو میگن یک اقتصاد سالم یک اقتصاد قائم به ذات و غیر قائم به غیر هست. حالا این حرف در عصر امروز شما میبینید در قالب اقتصاد مقاومتی خودش رو نشون میده که حضرت آقا میفهمن ما برای اینکه در هاضمه جهانی هضم نشیم و اون استقلال و آزادی خودمون رو حفظ کنیم، از بیرون ضربه نخوریم، اقتصاد ما باید درونزا باشه. یعنی این وحدت فکری اینجا خیلی جالب خودش رو نشون میده و اون بحثی که شهید متحری در مورد یک اقتصاد سالم دارن که حالا این اولین ویژگیش رو بحث قائم به ذات بودن تعریف میکنن، امروز اومده در قالب یک مدل تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که ارکانی داره و مهمترین رکنش مولدیت درونزایی خدمت شما، همزمان بحث دانش بنیان بودنه که حالا باز این دانش بنیان بودنم خود همین دانش هم باید بومی باشه، چون شهید متحری باز ریشه استقلال رو در استقلال فکری تعبیر میکنم، یعنی باز ریشه استقلال در استقلال فکری هست. عرض میکنم که اگر ما به دنبال این باشیم که یک نمونه از مدل سازی تفکرات انقلاب اسلامی برای اداره جامعه اگر ما بخوایم یک نمونه‌اش رو ببینیم، خود مقام معظم رهبری الگوی این کار هستن و یکی از نمونه‌هاش همین بحث اقتصاد مقاومتی است که برای خود بنده که رشتم اقتصاد هست این تطابق گفتمانی خیلی جالبه. یعنی هر چی که در اندیشه شهید متحری مطالعه می‌کنیم می‌بینیم گویا در قالب اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بروز که حتی این الگو برای کشورهای دیگه هم بعضی از اساتید هستن این رو میرن تبیین میکنن و اونها سوال میکنن که مثلا شما چگونه در این الگو انگیزه ایجاد میکنید، چگونه برای مردم فرصت ایجاد میکنید. از اینه که ما نیازمند این طور کارهایی هستیم. یعنی اون اندیشه رو باید بیاریم در قالب مدل‌های واضح و روشنی که بتونیم باش حرکت کنیم به سمت.
بسیار خب، ما دو تا دو دقیقه فرصت داریم که جنبندی بحثمون رو داشته باشیم. در خلال گفتگو به موضوع بیانیه گام دوم بسیار اشاره شد، جنبندی رو اگر که موافق باشید در همین راستا داشته باشیم. با استفاده از دیدگاه های شهید متحری و آقای قائم مقامی بفرمایید که چطور میتونیم در مسیر تحقق و اجرای بیانیه گام دوم حرکت کنیم.
دیگه نکاتی ارز کردیم دیگه، حالا چیز خواستری شد به دیگه تو ذهن من نباشه الا اینکه من میتونم ادامه بدم این سخن رو که ما به خصوص بعد از مثلا سقوط کمونیسم در جهان که الحمدلله یکی از برکات انقلاب اسلامی بود، یک شبهه سیاهی پدید اومد متاسفانه و اون شبهه حقانیت نظام لیبرالی و سرمایه‌داری غربی است که هنوز هم این شبهه ادامه دارد متاسفانه، در حالی برای عقلا و اندیشمندان کاملا روشنه که اگر اون سقوط کرد اینم سقوط خواهد کرد، اگر اون بحران داشت اینم بحران داره حتی بیشتر از اون، چه یه ذره تقدم و تأخر در سقوطه که اونا به علت اینکه علنا منکر خداوند بودن میباید زودتر سقوط میکردن، چون بالاخره اونا علنا میگفتن خدا نیست، مارکسیست ها و کمونیست ها. اینا میخوام این نکته رو عرض کنم در این قسمت که نجات از این شبکه اگر کمونیسم سقوط کرده است، حقانیتی در لیبرالیسم نیست، حقانیتی در سرمایه‌داری نیست. جرأت داشتن در مورد نقد اساسی اقتصاد سرمایه‌داری و نترسیدن در مورد اینکه انگ نمیدونم کمونیسم بادم بخورد، این کارو شهید متحری کرده. ما باید توامان بتوانیم در موضوع اقتصاد، اقتصاد کمونیسم مارکسیستی و اقتصاد سرمایه‌داری نقد کنیم. شما ببینید چرا باید کار برسونید که وقتی به معنی که این مسئله مطرح میشه که اقتصاد نمیدونم مردم محور و خصوصی و فلان، از خصوصی ما چی در بیاد؟ شما ببینید دیگه چیزی که متأسف با کمال تأسف در بیاد این پدیده که ما شاهدش هستیم. خب غلط نشون میده که در واقع تفسیر غلط شد از اقتصاد سرمایه‌داری آزاد و خصوصی و فلان. ها اجمالا جای این هستش که در این مرحله بعد از 40 سال ما انشاءالله تعالی قدم به قدم به طرف اجرای منویات عالی اسلامی و الهی و انقلابیمون بریم و این را عملیاتی کنیم انشالله. قدم به قدم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای رمضانی.
خب اون چیزی که در جنبندی میخوام عرض کنم این که اگر از جنبه رشته های تخصصی مختلف به اندیشه شهید مطهری پرداخته بشه، این منبع پایان ناپذیر بیشتر خودش رو نشون میده. یعنی دوستانی که رشتهشون اقتصاد، از منظر اقتصاد به اندیشه ایشون برسن، کسایی که تو حوزه ارتباطات رسانه کار میکنن، همینطور مثلا شهید مطهری وقتی در مورد تبلیغ و ماهیت تبلیغ صحبت میکنه، تفاوتش رو با پروپاگاندا، اون چیزی که در غرب هست، به طور کامل بحث میکنه و حرفای بسیار جدیدی استخراج میده. حتی اونهایی که در حوزه امنیت و دفاع کار میکنن، در حوزه مبانی امنیت میتونن به اندیشه ایشون مراجعه بکنن. افرادی که در حوزه سیاسی کار میکنن و به دنبال اون مبانی علوم سیاسی هستن، در اندیشه شهید مطهری این قابل استفاده است. حتی در حوزه روانشناسی من کتاب‌های ایشون رو مطالعه می‌کردم، بعضی از سخنرانی‌هاش ایشون رو، مثلا بحثی که ایشون در کتاب خدا در زندگی انسان دارن که حالا اخیراً هم در واقع اخیراً یعنی تو این 3 سال اخیر به چاپ رسیده، ایشون یک بحث بسیار قوی در حوزه روانشناسی مطرح میکنه و پیش بینی هایی که ایشون کردن بسیار جالبشون بحث میکنن که با توجه به پیشرفت دانش بشری، بیماری هایی که قبلا از بشر کلی تلفات میگرفت دیگه اون بیماری ها مسئله نیست، مسئله بیماری های قرن ما بیماری های روحی و روانی است. و ایشون با بحث طرح توحید و اینکه چگونه اینها رو حل میکنه مسائل روحی روانی رو، به نظر من روانشناسا باید بیان به اندیشه شهید مطهری مراجعه کنن، ببینن که چقدر میتونن از این منبع استخراج کنن. رضا، من فکر میکنم همونطور که در ابتدای بحثم عرض کردم، شهید مطهری که شهادتشون واقعا به حق بود و به تعبیر مقام معظم رهبری با خون خودشون اندیشه‌شون رو امضا کردن، کماکان حیات دارن و زنده هستن و ما میتونیم ازشون بهره بگیریم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضرت آیت الله قائم مقامی و جناب آقای رمضانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بکام و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. شنونده گفتگوی روز بودید که ویژه سالگرد شهید مطهری بود با موضوع بررسی و تحلیل ویژگی‌های حکمرانی مطلوب اسلامی از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره روابطومی سازمان صدا سیما 162 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید. امروز 12 اردیبهشت ماه روز معلم و سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری هست. روز معلم رو به همه معلمین، اساتید و همه کسانی که در وادی فرهنگ پرکار و پرتلاش هستند و به کار سترگ و بزرگ تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین میپردازند تبریک و تهنیت میگیم و گرامی میداریم یاد و خاطره معلم شهید استاد مرتضی مطهری رو که ایشان خدمات بسیاری رو در عرصه فرهنگ کشور عزیزمون ایران به عهده داشتن و کتاب‌های ارزشمندی هم در این زمین از خودشون به یادگار باقی گذاشتن که همه اینها گویای این واقعیت هست. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه نه به نقطه جوش باشید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام هستی بخش هستی، سلام بر شما دوستان پر انرژی و هدفمند. میخوام در رابطه با کنترل خشم صحبت بکنم. چون روابطمون برامون مهمه، پس مهمه که در این رابطه بیشتر بدونیم و بتونیم موقعی که عصبانی میشیم خودمون رو کنترل بکنیم. زمانی که مثلا دارید بحث میکنید 10 الی 15 دقیقه وقفه بندازید و بعد از این تایم برگردید و صحبت یا اون بحث رو ادامه بدید. پس وقفه انداختن در زمان عصبانیت فوق‌العاده میتونه به کنترل عصبانیت شما کمک بکنه. اما مهمترین نکته این هستش که راه‌هایی که خودتون رو میتونید آروم کنید هنگام عصبانیت پیدا بکنید. مثلا یک سری از افراد میگن من زمانی که من آهنگ گوش میدم احساس آرامش دارم، زمانی که یک کار خلاقانه انجام میدم، یا هر کار دیگه‌ای که در زمان عصبانیت به شما آرامش میده. این راه‌ها رو پیدا بکنید و در زمان عصبانیت برید سراغ این کارها. مثلا ممکنه ساز زدن به شما آرامش بده، برید و این کار رو انجام بدید، یا سرگرمی خاصی که در زمان عصبانیت کمک میکنه که خشمتون رو مدیریت بکنید. اما مهارت حل مسئله، زمانی که با یک مسئله نادلخواه مواجه شدیم، یعنی شرایطی که اونجوری که ما میخوایم نیستش و باعث بروز عصبانیت و خشم در ما شده، ما باید یاد بگیریم که اون مسئله رو حل بکنیم. مهارت حل مسئله یک مهارت ضروریه که همه ما باید اون رو کسب بکنیم. همین الان بهتون پیشنهاد میکنم که یک مورد که باعث عصبانیت و بروز خشم در شما میشه رو بنویسید و به 5 راه حل در مورد اون فکر بکنید و اون 5 راه حل رو بنویسید و ببینید از این 5 راه حل کدوم بیشتر میتونه به شما کمک بکنه هنگام بروز عصبانیت و خشم و بتونید در اون شرایط خشمتون رو کنترل بکنید.
در زندگی یک روزهایی هست که نمیدانی دقیقاً چه میخواهی، نمیدانی چه مرگت است، فقط میدانی که خوب نیستی. از همان خوب نیستم هایی که با یک احوال پرسی ساده لبوا نمی کند. باید یک نفر بنشیند، دست بگذارد روی شانه ات و از ته دل بگوید چه مرگت است دیوانه جان، سفت بغلش کنی و تمام خوب نبودن هایت از چشمهایت بزند بیرون. مهم نیست چگونه دلت گرفته یا چرا، مهم همان آدمی است که باید خوب نبودنت را ببیند، همانی که آغوشش جان می‌دهد برای یک خوب نبودن راحت. خودمانیم، چقدر از این احوال پرسی‌های جانانه به هم بدهکاریم.
بله، امید که ما هم در طی روزهایی که روزدار هستیم به پرهیز از مجادله بپردازیم و با خوشرویی و صبر و با کنترل کردن خشم خودمون نه به نقطه جوش عصبی بگیم. امیدوارم که همه ما جزو روزداران و صائمین واقعی این ماه، ماه خوش رمضان باشیم. در ادامه برنامه از یکایک که شما بزرگواران دعوتتون میکنم که شنونده چراغ اندیشه امروز ما باشید که موضوع این برنامه ویژه مهدویت و خصوصیات منجی هست.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر